أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعن اعدائهم اجمعین. بحث در این مسئله بود که اگر شخصی دارای درآمدهای تدریجی هست، حالا از یک نوع درآمد یا از درآمدهای مختلف. مرحوم سید مثال زدن، کسی سرمایه تجاری داره، از اون راه درآمد داره، زراعت داره، از اون راه درآمد داره، مسافرخانه داره، داده اجاره، از اون راه درآمد داره، درآمدهای مختلف. آیا برای همه اینها مجموعاً باید یک سال در نظر بگیرد یا نه برای هر ربحی باید سال جداگانه در نظر بگیرد؟ نظر مرحوم صاحب عروه و خیلی از بزرگان قبل از ایشون این است که مجموع را یک جا در نظر می گیرد، از اون اولین ربحی که به دستش میاد یک سال حساب می کند، در این میان هرچه ربح بیاد داخل این ساله، این را مجموعاً در نظر می گیره و مجموع معونه این سال را ازش کم می کند، باقی ماند خمس داره. این نظر مرحوم شهید اول در دروس هست. صاحب جواهر همین نظر را دارد، قبل از صاحب جواهر صاحب مدارک، صاحب کفایه مرحوم سبزواری و دیگر بزرگان همین نظر را دارد. در مقابل شهید ثانی و برخی از بزرگان مانند محقق خویی رضوان الله علیه، اینا نظرشون این است که نه، برای هر ربحی یک سال جداگانه این شخص در نظر میگیرد. ما وجوه قول دوم را عرض کردیم. در بیان وجوه قول اول که مجموع را باید با هم در نظر گرفت، این را بیان میکردیم. اولین وصف و اولین دلیل این بود که اگر بنا باشد برای هر ربحی سال مستقل باشد، از این لازم میاد حرج و هرج و مرج، و شرع در شرع نه حرج هست نه هرج و مرج هست. باید مشخص کند که این ربح زمانش کی بوده تا ببینیم اون معونه که اونم در این سال انجام شده، اگر بعد از اینه از این خارج بشود، اگر قبل از اینه از این ربح خارج نشود. این خیلی برنامه ریزی میخواد، باید همش ثبت بشود، مگر مثلا کامپیوتر باشد که اینها را همه را مثلا مشخص بکنه، و الا شخص عادی از عقده این کار بر نمیاد. ولذا فرمودن که این واجب نیست، چنین چیز واجب نیست، همه را یک جا. به نظر میرسد که این وجه وجه قوی هست. دیروز دیگه بیان شد، خودتون هم ملاحظه فرمایید. وجه دومی که در اینجا مطرح شده، اون وجه هم وجه خیلی قوی هست به نظر میرسد، البته مبتنی بر پذیرش یک مطلب، یک مقدمه. اونم این است که معونه را همه فرمودن معونه سال. وقتی معونه معونه سال شد، معونه سنه شد، به قرینه مقابله، به قرینه این که معونه مستثناست دیگه، مستثنا منهش چیه؟ ربحه. ربح همیشه ربحه همون سنه. معونه یک سال در مقابله خارج شده از ربح یک سال، نه ربح هر کدوم برای خودش یک سال، نه، معونه یک سال خارج می شود از ربح یک سال. دست فرموده ایم. اون وقت این که چرا مثلا از معونه مراد معونه یک ساله، این در حقیقت اجماعی هست. برخی از کلمات علما را ما اینجا یادداشت کردیم. مثلا مرحوم شیخ مفید در مقنعه: والخمس واجبان فی کل ما فضل من ارباح التجارات و زراعات و صناعات عن المعونه و الکفایه فی طول السنه. این معونه را طول السنه داشت. مرحوم سید مرتضی در انتصار که می‌فرماید که بعد المعونه و الکفایه فی طول السنه، باز معونه را مقید به سال کرد. باز مرحوم شیخ در خلاف می‌فرماید که و اخراج معونت الرجل لنفسه و معونت عیاله سنتن، دلیل را اجماع الفرقه. پس معونه مقید به یک سال. و مرحوم ابن ادریس در سرائر، اونم باز طول سنه داره. مرحوم علامه و مرحوم سید ابن زهره و دیگر بزرگان همش معونه را مقید کردن به معونه سال. معونه را که دیگه برای هر روزی معونه سالی درست می کنن دیگه. معونه یعنی یک سال، معونه یک سال بعد فرمودید. خب دیگه نمیشه بگیم که آقا معونه از امروز شروع بکنیم یه معونه، از فردا یه معونه دیگر برای یه سال. اینطوری که معونه که یه سال خاصیه دیگه. خب پس بنابراین چون اون یه سال خاصیه، مستثنا منهش که فواید هست، اونم یه سال خاصیه. بعد فرمود شما وقتی بپذیرید معونه یک سال خاصیه، مستثنا منهش هم باید بپذیرید که اونم یک سال خاصیه. و الا بگید نه، ربه را ما از مثلا یومن فیومن برای خودش سال در نظر میگیریم، ولی معونه را نه، یک سال خاص در نظر میگیریم، این قابل جمع نیست. درد فرموده چرد میکنیم. پس چون معونه را سال در نظر میگیرید و معونه سال، اینطور نیست که مبدعش هی عوض بشود. معونه سال من یعنی سالی که اول منتاش روشنه، حالا سالش از فروردین شروع میکند یا از ماه دیگه شروع میکند، از اول رمضان شروع میکند، دیگه اون مونده به اختلاف اماکن. خب پس بنابراین معونه را که یک سال مخصوص در نظر گرفتید، در همون سال ربح را هم باید به اون معونه بسنجید، یعنی معونه را به اون ربح مجموع سال بسنجید. نه اینکه بفرمایید که معونه را من یک سال مخصوص در نظر میگیرم، بله مستثنا منهش نه، اون هر روز برای خودش یه برنامه داره. درک کردید؟ پس این قرینه هست که معونه که یک سال شد، مستثنا منه که فواید اونم یک سال خاصیه. اینم وچه دوم. وچه سومی که بعضی در زیل همین وچه دوم این را فرمودن، اون هم روایت علی ابن محزیاره. روایت علی ابن محزیار، من این قسمتش را چون طویله است که این روایت خیلی بلنده. ولم اوجب علیهم ذالک فی کل عام. امام جواد علیه السلام می‌فرماید که من خمس را هر سال براشون واجب نمی‌کنم. این عام سال. ولا اوجب علیهم الا الزکات التي فرض الله عليهم و انما اوجبت عليهم الخمس في سنه هذه في الذهب والفضه. که در طلا و نقره خمس شو باید بدن اگه زیاد بود. ولم اوجب ذالک علیهم فی متاع ولا آنیت ولا دواب. در همون سالی که امام به شهادت رسانده شده، میفرمان امسال من همه ارباح همه فواید را متعلق خمس قرار نمیدهم. امسالی که سال شهادتشون هم بوده، میفرمان امسال برای اینکه شیعیان پاک بشن و از ناحیه من حقی برگردن اونها نماند، دیگه امسال خمس خیلی چیزها را از اونها برداشتم. ولم اوجب ذالک علیهم فی متاع ولا آنیت ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه فی تجارت ولا ضیعت الا فی ضیعت سأفسر لک امرها. مگر یک زمینی که در آمد، زمینی که بعدن خواهم فرمود. بله. چرا تخفیفا منی المواليه؟ چرا اینها را خمسشان نمیگیرم امسال؟ برای اینکه میخوام تخفیف قرار بدم. و منن منی علیهم، یه منتی هست از من بر اونها. لما یقتال سلطان من اموالهم و لما ینوبهم فی ذاتهم، به خاطر اون ظلم هایی که خیانت هایی که سلطان در اموال اونها انجام میداد و به خودشون یک آسیب هایی میرسوند، امسال برشون تخفیف قائل شدم. خب ببینید، و اما الغنائم و الفوائد، غنائم را اون غنائمی که غیر منتظره بوده چون به مقابل اون ربح تجارت قرار داده، اون فوائدی که غیر منتظره بوده، فهی واجبتون علیهم فی کل آن، هر سال برای اینا واجبه. این در این روایت شریف چند جا کلمه عام هست یا سنه هست. خب امام علیه السلام فرماید امسال فلان اموال را، فلان نوع فواید را متعلق خمس قرار نمیدم، اما فلان نوع فواید را قرار میدم. مثلا طلا باشه اون متعلق خمس هست، امسال هم هست. یا فواید غیر منتظره باشه اون متعلق خمس هست. بعید سال را دارن، نه اینکه برای، اصلا در این روایت قابل تصور نیست، که قابل فرض نیست که برای هر ربحی، برای هر فایدهی یک سال خاصی، نه، اشاره داره به عام، به سال، یعنی سالی که در اون قرار دارن، نه سال هر ربحی. به فرمودیم حال اینکه طبق بیانی که مرحوم شهید ثانی میفرماین یا آقای خویی میفرماین، سال تازه برای هر ربحی باید قرار داد. حال اینکه در این روایت میفرماید فی کل عام، یعنی سالها، هر سال، نه اینکه سال هر ربحی. بعد فرمودید بس، بنابراین این روایت هم شاهد است برای این است که سال، سال خاص مطرحه. بله، محقق آیت الله عظما شبیری اشکال میکنن اگر اینا بفرماید باید اول محرم را شما ملک قرار بدید، چون اگر اشاره به سال خاصه میشه سال هجری، باید بفرماید که بله سال هجری مبدا محاسبه خمسه، از اول محرم تا آخر ذی‌الحجه. ولی ظاهرا اشکال وارد نیست. حالا این که سال را سال اول محرم قرار بدیم یا قرار ندیم، نه، اون ممکنه نسبت به تجار فرق کنه، مثلا یا اهل زراعت فرق کنه، هر کدوم برای طبق درآمدشون سالشون را، مبدا سالشون را تعیین میکنن. اما برای هر درآمد قطعا نه، نمیشه از این روایت برداشت کرد که برای هر درآمدی و فرمودید یومن فیومن یه سالی، اون دیگه نمیشه گفت که، اون باید بگیم سالی که مبدعش هر درآمد هست، چنین چیزی نمیشه گفت. بله سال عرفی عام، سال عرفی عام ممکنه مبدعش اول محرم باشه، ممکنه مبدعش غیر اول محرم باشه. بس این روایت هم به نظر میرسد دلالتش بر این که مجموع را باید یک جا در نظر گرفت، این روایت هم دلالتش دلالت خوبی هست. در فرمودیم این هم وجه به اصلاح سوم شد دیگه. وجه اول این بود که هرج و مرج لازم میاد، وجه دوم همین بود که به قرینه این که معونه معونه سال هست، مستثنامن هم فواید سال هست، چنان که معونه را نمیشد برای تقسیم کرد هر روزی مبدعی معونه بشود، فواید را هم نمیشه تقسیم کرد. بعد فرمودید و وجه سوم هم همین روایت صحیحه علی ابن جعفر است که در چند جای اون کلمه فی کل عام آمده یا سنه آمده. خب اینم نشون میداد که سال، سال معهود ایندن ناس موضوع حکمه، نه سالی که بشود بگیم برای هر ربحی مبدعی سالی بشود، نه، اون خلاف ظاهر روایته. قد فرمودید اما اشکالیشون هم قابل جواب هست. بله سال عام که عموم بفهمن ممکنه مبدعش همون اول محرم باشه، ممکنه مبدعش نه، جهت برخی از جهات مبدأش وقت دیگری باشد. خب این وجه سوم. وجه چهارمی هم در اینجا گفته شده
گفتن آقا اطلاق ادله و اصالت البراءه، ما نمیدانیم که باید برای تک تک این درآمدها سال مخصوص قرار بدیم یا نه. یه تکلیف زائدیه دیگه، این یه تکلیف بیشتریه. آیا شارع ما را مکلف کرده که برای هر تک تک درآمدها سال خاص قرار بدیم؟ تکلیف زائدیه، نمیدانیم. رفع مالای علم اصل برایت میگه که چنین تکلیفی نداره. شما همین که مجموع ارباح را با هم در نظر گرفتیم کافیه و فرمودیم. این هم بعضی ها به اصالت برایت. وچه پنجم و وچه آخری که برای این مطلب قابل استناد هست، سیره اقلاییه هست که شارعم رد نکرده. اقلا در چنین مواردی نمیان در تدریجیات برای هر کدوم یک دفتر خاصی باز کنن، یه به اصطلاح فصل تازه برای خودش قرار بدهن، نه، مجبورا در یک جا در نظر میگیرن به تناسب اون شغل. البته و بعضی از دوستان گفتن که خب ممکنه شغلها فرق بکند، فرق کنید که چند نوع شغل دارد، برای هر کدوم را اون مالیات که میگیرد برای هر کدوم یک دفتر خاصی قرار بدهد. اون هم بعید نیست، حالا اون کسی ممکنه ملتزم بشود، ولی برای تدریجی برای هر روز یک برنامه، نه، این قطعا در برنامه اقلاییه چنین چیزی نیست. و فرمودید و اون چیزی که حالا ما نگاه کردیم، شما مراجعه بفرمایید، در شرکت های تجاری که الان در دنیا معروف هست، اینا سود زیان حساب میکنن و مخارجشون رو کم میکنن، هزینه‌شون را، اینها سه ماه به سه ماه مجبورن در بورس بگن که ما چقدر سود کردیم و چقدر خرج کردیم، یعنی سه ماه به سه ماه اینا اعلامشون. البته یک محاسبه سالانه هم دارن. پس بنابراین این که شما بفرمایید که آقا روزانه، نه، روزانه اصلا چنین چیزی معهود نیست، بلکه حالا فوقش بگید که ممکنه مثلا سه ماه به سه ماه بشود. یعنی اقلا اینا را جمع میکنن، مجموع ربح ها را جمع میکنن، حالا ممکنه سه ماه به سه ماه یا بیشتر یا در همین حدود یه چیزی باشد. درست فرمودید. این هم راجع به سیره اقلایی، اونم تأیید میکنه باز جمع کردن را. حالا نوع جمع کردن چطوری، اون یه محله بحث دیگری هست. پس قول به این که مجموع ارباح و فواید با هم جمع می شون اوفق به ادله هست، تا قول به این که نه، جدا جدا بخواییم اینها را محاسبه بکنیم. داد فرمودید. نظر شهید اول که از کردیم حدسیات قوی داشته در فقه و خیلی علما به نظراتش اهتمام می‌ورزن، ببینید اینجا شون فرمودن مجموع با هم باید در نظر گرفته بشود، برعکس شهید ثانی که فرمودن نه، جدا جدا. خب این راجع به این مسئله‌ای که گذشت. پس تحصل که نظر سید صاحب عروه رضوان الله علیه در این مسئله اقوا هست نسبت به اون نظر دیگر. مسئله بعدی را عنوان میکنیم، میفرماید که یشترطو فی وجوب خمس ربح او الفائده استقرارکو، یشترطو فی وجوب خمس ربح او الفائده یا استقرارکو. نه، از روی کتاب بخوانیم که شماره مسئله را هم عرض کنید. بله، المسئله السابعه و الخمسون، مسئله 57. یشترط فی وجوب خمس ربح او الفائده استقراره. مرحوم صاحب عروه می فرماید که در وجوب خمس ربح در تجارات هست، در مکاسب ربح میگن دیگه، فائده نعم، حالا کسب باشه یا جایزه بهش دادن، هدیه دادن، همه اینا رو شامل میشه. در وجوب خمس ربح یا فائده شرط هست استقرار اون، استقرار اون ربح و استقرار اون فائده. اگر یه فائده آمده هنوز متزلزله، معلوم نیست بالاخره این مستقر میشود یا این رو ازش پس خواهند گرفت، اونجا خمس واجب نیست. پس خمس به فائده تعلق میگیرد که مستقر شده باشد. فلو اشترا شیئا فیه ربح، اگر آمد یه چیزی خرید که در اون سود هم کرد، بعد فرمودید یه چیزی فرشون که یه فرشی خرید که فرمان قیمت سوقیش 1,000,000 تومان بود، این به 500,000 تومان خرید، سود کرد دیگه، 500,000 تومان این سودشه. 10 تا را شما ضرب کنید 10 تا 500,000 تومان، مثلا 5,000,000 تومان این سود کرده، مجبور ارزون تر خرید، یه سودی کرد، یه چیزی خرید سود کرد. ولی و کان للبایع الخیار، ولی فروشنده برای خودش خیار فسق داشته، نمیدونیم که الان از اون خیارش استفاده خواهد کرد، اینا رو پس بگیره، پول ما رو پس بده، دیگه ما ربحی نکردیم. اگر پس بگیرد اینهای فروخته پول ما رو پس بدهد، ما ربحی نکردیم، آخر سال همون پول ما دست ما هست و چیزی هم اضافه نشده، خمسی هم بر ما واجب نخواهد شد. ولی اگر نه از خیارش استفاده نکنم، ما در هر کدوم از این فرشا 500,000 تومان برفرماید سود کردیم، باید آخر سال سیاه خمسش رو بدیم. فلو اشترا شیئا فیه ربح و کان للبایع الخیار، برای فروشنده خیار هست، لا یجب خمسه، خمسش واجب نیست، آخر سال رسید و هنوز اون آقا حق خیار داره، یه سودی کرده ولی سودش مستقر نیست، در مایدی لا یجب خمسه الا بعد لزوم البیع و مضی زمان خیار پایه، مگر اینکه اون بیع لازم بشود و اون زمان اون خیار بایه سپری شده باشد. بعد از اون بله دیگه این آقا مطمئن است که الحمدلله اونم حق خیارش تمام شد، منم سود کردم، باید خودش را بدهم. بلندتر بفرمایید.
اگر
منفعت
منفصله باشه،
بله،
منفعت منفصله باشه، حالا مثلا طرف صاحب خیار اومده خیار کرده و برده مثلا کسیشو بار، ولی از این یه سایی که میشه این بوده یه منفعت هم کسب کرده، من بدون منفصله هم
باز متوجه نشدم. این آقا فرض بود که
منفصله باشه،
منفصله باشه یا چطور؟
منفعت منفصله باشه،
چطور منفصله باشه؟
نمای
منفصله باشه. خب این که مربوط به بحث نماعاته، بحث ما اونجاییست که اونجا دیگه مسئله لزوم و عدم لزوم نیست، شما جای بحث بفرمایید که مسئله عدم استقرار توش بیاد. همین اگر فرض فرمایید که این آقا چی هست، فرض فرمایید که درختی خرید، درختم میوه داد، اون آقا هم حق فسخ داره، فسخ کرد، این میوه ها مالکیه، مال خود مشتری هست، اینجا میوه ها را که اون نمیدونه پس بگیره، در فرمودید چون فسخ از اول که نیست، فسخ از هین فسخه، اونجا ها دیگه لازم شده نسبت به اون نمای منفصل، عقد لازم هست و اونجا خمس رو باید بدهد، خمس اون نما را بدهد، چون فسخ از اول که نیست، فسخ از هین فسخه. اما شما در یه جای فرض کنید که متزلزله، کجا میشه باید فرض کرد؟ ارتفاع قیمت، این آقا سود کرده ولی سودش هنوز مستقر نشده است، اینجا میفرمایند سید تا مستقر نشود خمس این سود بر عهده‌اش نمیاد. فرمود آقا سود شما
این
مسئله
میتونه
تایید
مثلا مثلا جنسی رفتی بالا و این ممکنه بیاد پایین. خودی ما مثلا الان ممکنه خیال طرف مثلا چیز از بیار استفاده کنه، اونجا ممکنه اصلا کسی نداره، ممکنه قیمت رو بالا پایین بشه، گران بشه.
خب عرض میکنم، نه مرحوظ خب مرحوظ سید بر طبق مبنای خودش و مبنای معروف شاید میفرماید دیگه، اگر تجاری بود فرمودن که خمس میاد، ولو که هنوزم نفروخته تجاری بود خمس میاد، میفرماین اون خمس بر ربح نمیاد تا مستقر بشه فرموده. این بیان مرحوم سیده در اینجا. خب میفرماین که خب حالا در این مسئله که انه اقوال چی هست، چند تا قول، چهار تا قول در این مسئله گفته شده است. یک قول این است که لزوم از اول تا آخر باید باشد، اگر لزوم نباشه فایده صدق نمی کنن. از تا متزلزله اصلا خمس نداره، کی خمس میاد؟ از اون زمانی که لزوم میاد، لزوم باید مقارنن باشه، یعنی همراه با سود باشه تا فایده یا سود صدق کند. اگر مقارنن نبود اونجا متعلق خمس نخواهد بود. این نظر برام سیده دیگه، فرماید باید لزوم باشه. نظر دوم نظر مرحوم حکیمه. مرحوم حکیم فرماید لزوم باید باشه ولو به نحو شرط متأخر. یعنی فرض فرمایید که این آقا در همین مثالی که فرشا را خرید و یه سودی هم کرده ولی سودش متزلزله، اول سال خمسی هم رسید هنوز متزلزله، بعد از سال خمسی یک ماه گذشت از سال خمسیش، اون آقا تازه دیگه وقت خیارش تمام شد، بیعش شد لازم، ایشون می فرماین که لزوم کشف میکنه که این فایده از اول صدق میکرده، یعنی از همون زمانی که بی لازم نبوده از همون شروع بیش معلوم شد که این فایده صدق میکرده. این نمیدانسته، پس کافی از لزوم باشد ولو به نحو شرط متأخر. اگر بعدن هم لزوم بیاد حکم میکنیم که این آقا پس ها خمس بر عهده‌اش آمده بوده باید بده. این هم نظر مرحوم حکیم صاحب مستمسک. نظر سوم و چهارم میگه نه لزوم اصلا شرط نیست. از نظر اول این بود که لزوم باید باشه مقارنم باشه، نظر دوم این بود که لزوم باشد ولو به نحو شرط متأخر، تا نباشد فایده صدق نمی کند. نظر سوم و چهارم میگه آقا لزوم اصلا شرط نیست ولی قائل به تفصیله. آی خوی میفرماید که لزوم شرط نیست اما در جایی که واقعا این آقا سود کرده باشد. چطور؟ میفرماید که بیعی که درش خیار هست قطعا اون جنس قیمتش کم پایینه، اینو اگر پایین بخرد که نمیگن سود کرده، این از اون بیع لازم به سنجی بگه آقا چقدر خوب خریدی، نه، چون فرق این است که این الان بیعش متزلزله، اینجا ربح نمیگن. بله اگر نسبت به بیع متزلزل هم کمتر خریده باشه، نسبت به اون هم کمتر خریده باشه، اون موقع میگن که چی آقا؟ این آقا سود کرده. پس آقای خویید میفرماین آقا لزوم را بذاره کنار، لزوم بله لزوم باشه که قطعا بیع ربح صدق میکنن، لزوم هم نباشد ربح صدق میکند ولی به شرط اینکه واقعا ربحی حاصل شده باشد. اون کجاست؟ اونجا است که نسبت به بیع متزلزل هم این ثمن کمتری پرداخت کرده باشد. اگر این قالی را این فرش را با بیع متزلزل 500 معمولا میخرن این سودی نکرده که بگید آقا خمس دارد. کی خمس میاد؟ این بیاد مثلا فرضون 300 بخره، نسبت به متزلزل هم کم در بخره، اون موقع میگن که ناسود کردی. حالا لزوم باشد نباشد شرط نیست، اصلا ما لزوم رو شرط نمیدانیم، ما ربح کردن و فایده کردن رو شرط میدانیم، ولی واقعا باید اینجا ربح نسبت به خودش باید محاسبه بشه، نه نسبت به اون بیع لازم. این تفسیری است که آقای خویی می‌فرمایند. مرحوم آقای بروجردی ایشون یه تفسیر دیگری دارن. ایشون هم می‌فرمان لزوم شرط نیست. ولی باید ببینیم که این آقایی که بدون لزوم خریده، همراه با حق خیار خریده، حق فروش دارد یا ندارد؟ اگر حق فروش دارد در زمان خیار، اون کسی که من علیه الخیار خیار ندارد، چون خیار مال بایه بود دیگه، این آقای مشتری است. مشتری اگر حق فروش دارد در این حالتی که هنوز لازم نشده خمس میاد، اما اگر حق فروش ندارد، این ربحی نکرده، این فایده نکرده، هنوز باید دست نگه داره، اینجا فایده صدق نمی کنه. رد کرده آقای بروجردی چی می فرماید؟ برمانه باید نگاه کنیم که از نظر فقهی ما به این شخصی که در زمان خیار هست حق فروش بهش قائل هستیم. پس بنابراین آقا سود میکنه دیگه، میتونه بفروشه، با همین حالات میفروشه و سودش میکنه. اما اگر بهش حق فروش رو قائل نیستیم، بگیم آقا صبر کن تا چی آقا وقت خیار تمام بشه بعدا شما بفروش، اگر اینا بگیم نه، اینا فایده صدق نمیکنه، ربح صدق نمیکنه. و معمولا چون آقایان میفرمایند که در زمان خیار حق فروش دارد، پس بنابراین ایشون نظرشون این است که ربح و فایده صدق خواهد کرد. بهتردید چون حق فروش را برای کسی که به اصطلاح با خیار یه چیز را خریده ازش سلب نمی کنن، مگر برخی از بزرگان مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه که فرمود هنوز اصلا مالک نشده این آقا در زمان خیار، یه چیز نظری داشتن. بله، پس بنابراین چون حق فروش داره پس چی آقا ربح هم صدق می کنه. پس چهار تا نظر شد. پایه دو تا نظر این است که لزوم در صدق فائده و تعلق و خمس لزوم شرطه، یا لزوم مقارن یا لزوم ولو به نحو شرط متأخر. ولی دو تا نظر می‌فرمایند اصلا لزوم را ما شرط نمی‌دانیم در صدق فائده. فائده که محقق شد واقعا اونجا خمس هم هست، یا این که اگر حق فروش داره پس فایده محقق و پس حق فروش هست. حالا شما هستید و این به اصطلاح تلقی عرفی، آیا فایده در کدوم یکی از این موارد صدق میکند؟ به نظر حقیر همون بیان مرحوم سید صاحب عرفه بیان قویه، یعنی تا این هنوز متزلزل لرزانه نمیگن آقا سود کرده یالا بیا مثلا محاسبت رو انجام بده، و این بیانی که شرط متأخر در نظر بگیریم اونم ظاهرا نه، میگن آقا بله از این به بعدش بله این آقا سودش مسلم شد دیگه، ولی بخواد کشف کند که از اول این آقا سود کرده، چنین کشفی هم از ذر و عرفی ظاهرا صدق نمی کنه. در زمان تزلزل سود و فایده صدق نمی کند، و لذا همون بیان مرحوم سید که همون قول اوله همون را به نظر می رسد که اقوا هست. صدق فایده در جایی هست که لزوم باشه، این آقا مطمئن باشه که بله الحمدلله به این فایده رسیدن و خمسش هم برش واجب می شود. و فرمونه فی قل ما افاد الناس، این خلاصه همین مسئله هست. الحمدلله رب العالمین.